أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما أفضلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. تبریک عرض میکنم سال روز ولادت مبارک زین العابدین سید الساجدین امام سجاد علیه السلام را. خدای متعال همه ما رو اهل عبادت، همه ما رو اهل دعا، همه ما رو مأنوس با صحیفه مبارکه سجادیه کنه. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم از گذشتگان و اموات، حقداران، شهدا، امام راحل، رفتگان و گذشتگان از جمع حاضر، همه کسانی که محبت و ولایت امیرالمؤمنین را در دل داشتند، همه کسانی که در راه ترویج معارف اهل بیت زحمت کشیدند. خدا همشون رو سر سفره کرامت امام سجاد مهمان کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. الحمدلله و المنه به حکمت 96 نهج البلاغه رسیدیم. از اون حکمت های بسیار بسیار مهم و بنیادین که حضرت راجع به یکی از اصول مهم اعتقادی ما صحبت می کنند. و قال علیه السلام ان اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاؤوا به. امیر بیان علی علیه السلام فرمود اولای مردم به انبیا، سزاوارترین و نزدیکترین افراد به انبیا کسانی هستند که اعلمهم به ما جاؤوا به، آگاهترند، عالمترند به معارف انبیا. نزدیکترین افراد به اهل بیت و انبیا کسانی هستند که به معارف اهل بیت و انبیا علم بیشتر و معرفت بیشتری دارند. ثم تلا، بعد امیرالمؤمنین آیه قرآن تلاوت کرد ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوا و هذا النبی والذین آمنوا. حضرت این آیه را تلاوت کرد که نزدیکترین مردم به جناب ابراهیم کسانی هستند که از او تبعیت می کنند، از او پیروی می کنند. قصه پیغمبر و اصحاب پیغمبر هم همینه. هر کسی بیشتر از پیامبر تبعیت کنه، حرف شنوی داشته باشه، او قرابتش به پیغمبر، نزدیکیش به پیغمبر بیشتره. ثم قال، امیر المؤمنین در شرح آیه قرآن فرمود ان ولی محمد صلی الله علیه و آله و سلم من اطاع الله و این بعدت لحمته. ولی و دوست پیغمبر کسی است که اطاعت کند خدا را. این میشه دوست پیغمبر، میشه نزدیکترین افراد پیغمبر. و این بعدت لحمته، لحمه یعنی لحم، یعنی گوشت، یعنی نسب. دوست واقعی پیغمبر کسی است که از خدا اطاعت کند، اگرچه نسبش از پیامبر دور باشه، جزء قوم و خویش پیامبر نباشه، اصلا عرب نباشه، این به پیغمبر نزدیکه چون مطیع خداست. و از اون طرف و ان عدو محمد صلی الله علیه و آله من اصلا و ان قربت قرابته. نزدیکترین افراد به پیغمبر اگر اهل عصیان باشند دشمن پیغمبرند. امیرالمؤمنین در این حکمت 96 یک اصل اصیل در اعتقادات و باور شیعی را مطرح کردند. معیار و ملاک قرب و بعد نسبت به امام چیست؟ آیا نسبت به امام قرب و بعد زمانی و مکانی ملاک است؟ یک عده زمان پیغمبر رو درک کردن، خب ما این توفیق رو نداشتیم. یک عده کنار اهل بیت بودند، همنشین اهل بیت بودند، ما نبودیم. یک عده قبرشون شاید کنار قبر امام هشتم هم باشه، ما نیستیم. آیا ملاک قرب و بعد، دوری و نزدیکی، اینه که همزمان با امام باشیم، همنشین با امام باشیم، قبرمون کنار امام باشه؟ یعنی اگر کسی قبرش فرسخ ها دور از فلان امام و فلان امامزاده بود، این دیگه آدم بدی است، دیگه جهنمی است. یا اگر ما ای که الان در دوران غیبتیم، امیرالمؤمنین رو ندیدیم، اهل بیت رو ندیدیم، در زمان غیبتیم، آیا ما اوضاعمون خرابه؟ و یه عده ای که در دوران پیغمبر بودن، اینا همه آدمای خوبی هستند. حضرت خط بطلان میکشد بر همه اینها. آنچه ملاک است، آنچه باید به او توجه کنیم و میتوانیم میزان قرب و بعد معرفیش کنیم، قرب و بعد معنوی، روحی، علمی و معرفتی است. هرچه بیشتر معرفت داشته باشی نزدیکتری. و اگر شما همسایه دیوار به دیوار پیغمبر باشی ولی پیامبر را نشناسی، از پیامبر بسیار دوری، هیچ قرابتی بین اینها نیست. از یک جهت این حکمت انذار شدید است، انذار به کسانی که حواسشون نیست، مقام امامت رو نمیشناسن، جایگاه امامت رو نمیشناسن. یعنی تو میتوانی خیلی دور باشی یا خیال نکن چون در شهر امام رضایی دیگه خیلی نزدیکی، نه، شاید خیلی دور باشی. از این طرف یک انذار است، از اون طرف یک بشارت است. آقا مهم نیست کجا زندگی میکنی، مهم نیست چقدر قرب و بعد داری از حرم اهل بیت، ایرانی یا عراقی، مهم آن است که تو دلت، قلبت، روحت، باطنت با امام متصل باشه. این قرب اگر حاصل شد، اطاعت از خدا اگر حاصل شد، تو نزدیکترین افراد هستی. و اگر عصیان حاصل شد، تو دورترین افراد هستی. عرض میکنیم این حکمت، حکمت بسیار اصیل و بنیادی نیست، یه نکته اخلاقی نیست که حالا رعایت کنیم یا نکنیم. اگر به این نکته توجه نکنیم، هیچ قرب و قرابتی بین ما و اهل بیت حاصل نمیشه. خب این حکمت نیاز به توضیحاتی داره. فرمود ان اول الناس بالانبیا اعلمهم بما جاءوا به، نزدیکترین افراد به انبیا عالمترین افرادن به معارف اهل. همینجا یک سوالی برای شارحان نهج البلاغه به وجود آمده، آیا مقصود از علم دانستنند؟ اعلمهم بما جاءوا به، هر کسی بیشتر بداند بیشتر قرب داره. خب بسیاری از افراد بودن عالمان زمان خودشون بودن ولی اینها دور شدن. بلعم باعورا مگه کم کسی بود؟ خیلی علم داشت ولی از جناب موسی، از انبیا دور شد. چرا؟ علم به درد نمیخوره. این که حضرت فرمود اعلمهم به ما جاوبه، اینجا علم در واقع به معنای عمل است. علم و عمل باید با هم باشن، صرف دانستن دردی رو دوا نمیکنه. من کل نهج البلاغه رو حفظ باشم، از بر باشم، هر کسی خواست از اول به آخر، از آخر به اول بخونم، دردی دوا نشد. به کدام جمله حضرت عمل کردی؟ کدام معیار حضرت رو در زندگیت به کار بستی؟ ملاک این است که ما چطور رفتار کنیم. علم رو باید داشته باشیم ولی علم مقدمه عمله. لذا در پاسخ به این سوال که آیا علم به تنهایی میتواند مشکل رو حل کنه، میگیم نه. اولا علم اگر علم باشد حتما همراه با عمله. علم اگر در جان انسان بنشینه، علم اگر تبدیل به عقیده و باور بشه، تو نمیتوانی عمل نکنی. این علومی که ما یاد میگیریم و عمل نمی کنیم، حالا هرچی میخواد باشه، بحث امامت باشه، توحید باشه، طب باشه، از این گوش میشتمیم و از اون گوش فراموش میکنیم، خارج میکنیم، چون ما باور نداریم. علم یعنی باور، و اگر انسان باور کرد حتما عمل میکنه. پس این که حضرت فرمود اعلمهم، اعلم اینجا به معنای علم همراه با عمله. علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمیدانید خدا میبیند؟ خب دانستن به تنها که دردی رو دوا نمیکنه. چرا؟ من میدانم خدا میبینه، گناهم میکنه. علم اگر به عمق جان انسان رفت، میگه خدا دارد میبیند، من دست از پا خطا نمی کنم. این علم حقیقی است. علم تا به مرحله عمل نرسه اصلا اسمش رو علم نمیگذاریم. یک جواب این شد، علم واقعی همراه با عمل است. علم اگر در جان انسان نفوذ کنه، عمل هم همراهش هست. نکته دوم، پاسخ دوم، اصلا از جهت عقلی علم، عمل متوقف بر علمه. شما وقتی که ندانی چی کار میخوای بکنی، چطور میخوای عمل کنی؟ عمل جاهلانه میشه، عمل بی حساب و کتاب میشه. اما اگر کسی خواست به قرب و قرابت اهل بیت و انبیا برسه باید بداند چه کند بعد عمل کنه. حضرت فرمود نزدیکترین افراد به انبیا اعلمهم به ما جاؤوا به هست. اعلمهم یعنی کسی که عالم باشد و عمل کند، چون عمل متوقف بر علم. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تزکیه و تعلیم کنار همند، اگرچه در بعضی آیات یزکیهم مقدم شده، ولی این تزکیه در واقع از باب مقدم بودن است نه مقدمه بودن. انسان باید علم را مقدمتا یاد بگیره، بعد بره سراغ تزکیه، بعد بره سراغ یافتن راه خدا. ولی قرآن میگه این تزکیه از اون علم مهمتره، اهمیتش بیشتره، اول ذکر کرد، ولی علم آموزی مقدمه عمله. نکته سوم باز پاسخ به همین سوال که آیا علم به تنهایی ما را به اهل بیت میرساند، ما را به انبیا نزدیک میکنه، میگیم نه. خود حضرت در ادامه همین کلام بحث تبعیت رو مطرح میکنه. نزدیکترین افراد به انبیا کسانی هستند که به اونها، به معارف اونها علم دارن. بعد فرمود همونطوری که در مورد حضرت ابراهیم فرمود نزدیکترین افراد به ابراهیم تابعان ابراهیم است. پس حضرت میفرماد علم باید به تبعیت، به عمل بکشد. اگر این نباشد علم به درد نمیخوره. خیلی ها عالمند، خیلی ها بهار رو خوندن، کافی رو خوندن، نهج البلاغه رو خوندن، ولی جهنمی هم میشن. علتش اینه که علم به تنهایی مشکلی حل نمیکنه. علم باید همراه با عمل باشه. دو نفر از شارحان نهج البلاغه، ابن ابوالحدید معتزلی سنی و مرحوم علامه محمد تقی شوشتری در بهج السباقه، این دو نفر قائلن اصلا اینجا یک لفظ اشتباه نوشته شده. قائلن که جمله حضرت این بوده ان اول الناس بالانبیا اعملهم بما جاؤوا به، نه اعلمهم. اعمل نه اعلم، اعمل یعنی عمل کننده. نزدیکترین افراد به انبیا کسانی هستند که بیشتر عمل می کنند به آنچه انبیا آوردند، نه بیشتر می دانند. همه اینها رو گفتم برای اینکه یک بس واضح بشه، مستدل عرض کردم. ما به علم کافی هیچ مشکلی ازمون حل نمیشه. دانستن دردی را دوا نمیکنه. دانستنی که همراه با عمل باشه. اگه فهمیدی نماز خوب است، باید نماز بخونی. اگه بگی این قرص برای سردرد خوبه، های نگاه کن به قرص، مشکلی حل نمیکنه. تا قرص را نخوری این درد هست. تا وقتی که عمل نکنی به دانستهات، هیچ قرابتی با انبیا پیدا نمیکنی. نکته اول را عرض کردیم. مطلب دوم، نسبت ما با انبیا و ائمه چگونه است؟ این بخش رو خیلی خوب تأمل کنید. روایات متعددی محضر شما میخونیم تا بگیم ما میتوانیم به اهل بیت نزدیک بشیم، بسیار نزدیک، و میتوانیم از اهل بیت دور بشیم، نهایت بعد و دوری. این ما هستیم که تصمیم میگیریم ارتباط خودمون رو با اهل بیت، با انبیا برنامه ریزی کنیم. خیلی باید حواسمون جمع باشه. مبادا یک عمر ادعای دوستی امیرالمؤمنین و اهل بیت داشته باشیم، لحظه آخر ببینیم دستمون خالیه. دورترین افراد از اهل بیت هستیم. خیلی جای خسران است، خیلی جای حسرت خوردن است. منهاج البراءه مرحوم خویی می نویسد همونطوری که هر کسی از والدینش که به دنیا آمد، این نسبش میرسه به والدینش، میگن بچه فلانیست، همونطوری که جسم انسان از هر کسی به دنیا بیاید متصل به او میشود، روح انسان، باطن انسان، حقیقت انسان هم یک تولدی دارد و تولد تو معلوم میکنه تو متصل به چه کسی هستی. اگر تو سر سفره قرآن و نهج البلاغه نشستی، حیات طیبه پیدا کردی، تو را منسوب میکنند به امیرالمؤمنین. این روایتی که بسیار روایت شیرینی است. پیغمبر اکرم فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امتیم. تا اینجا رو همه شنیدید ادامش، و لحقنا علیهم اعظم من حق ابوی، حق من و علی که پدران معنوی این امتیم از حق پدر و مادر خودشون بیشتره، چون ما حیات معنوی هستیم، ما والدین معنوی اینها هستیم. اگر کسی حق اهل بیت رو نشناسه عمل نکنه، این حق پدر را نشناخته. انا و علیون ابوا هذه الامه، ما پدران این امتیم و حق ما بر امت بیش از حق والدین خودشونه. حضرت فرمود فانا ننقذهم ان اطاعونا عن النار الى دار القرار، اگر از ما تبعیت کنید ما دست شما رو میگیریم از آتش جهنم میبریم به سمت بهشت، به شرط اطاعت، به شرط تبعیت. علی علیه السلام و رسول مکرم حاضرند ما را به فرزند خواندگی قبول کنند، شرط داره، شرطش اطاعت از خداست. شرطش اینه که عالم بشویم به ما جاوبه و عامل بشویم به ما جاوبه. اگر ما به این مرتبه رسیدیم قرابت پیدا میکنیم. امیرالمومنین فرمود شما میشید فرزندان ما، خدا حفظ کنه. آیت الله جوادی میفرمود این که ما در دعاهامون میگیم که ما منتقم خون حسینیم، این شعار است، این تعارف است، یا واقعا این طوریست؟ آخه هر کسی اگر به شهادت رسید، اگر کشته شد، فقط اولیاء دم میتوانند برای او برن بگن ما میخوایم اون جانی رو قصاص کنیم، ما میخوایم قصاص کنیم، فقط اولیاء دم. ما چی کاره ایم که بریم بگیم ما قصاص میخواهیم؟ آیا این که ما خونخواه حسینیم این شعار است؟ آیت الله جوادی میفرمود نه نه، این شعار نیست. ما اگر فرزندان حسین ابن علی بشیم، اگر فرزندان امیرالمؤمنین بشیم، ما خون پدرمون رو مطالبه میکنیم. قرابت به اینجا میرسه که ما فرزندان حقیقی اهل بیت بشیم. شرطش چیه؟ اطاعت. اگر کسی علم داشت و اطاعت کرد به مقام فرزندی میرسد، و اگر کسی هم همراهی نکرد دور خواهد شد. عیسی ابن مریم سلام الله علیه فرمود لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، هیچ کسی نمیتواند وارد آسمان ملکوت بشه، از این دنیای خاکی عبور کنه، مگر اینکه دو مرتبه به دنیا بیاد. یه مرتبهش همین تولد عادی است که انسان به دنیا میاد، یک مرتبهش تولدی است که تو باید برای خودت تولدی بگیری. آیت الله جوادی میفرمود هر کسی دو تا شناسنامه داره، یه شناسنامه ای که پدرش براش میگیره، یه شناسنامه ای که خودش باید بگیره. این که شناسنامه من چیست را من مینویسم، من میخواهم عاشق اهل بیت بشم یا نه، من میخواهم قرب داشته باشم یا نه، من میخوام انسان مؤمنی باشم یا نه، این شناسنامه ای است که ما برای خودمون میگیریم. عیسی ابن مریم فرمود تا به تولد دوم نرسید سر از آسمان در نمیارید. این تولد دوم با جل بلاغه حاصل میشه، این تولد دوم با اون چیزی است که اعلمهم به ما جاوبه. تا معارف را نشناسیم، تا به معارف عمل نکنیم، حیات به دست نمیاد، حیات طیبه به دست نمیاد. انسان گرفتار همین زمین خاکی است، گرفتار همین دنیاست. رشد و تعالی در گرو این است که انسان بال را، پر را باز کنه، از اینجا بره. فقط و فقط وقتی که زنده بشود به معارف اهل بیت. امروز روز میلاد امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه. دو سه تا روایت سابق هم به مناسبت محضر عزیزان عرض کردیم، ولی متناسب با موضوع باز اجمالا عرض میکنیم. طاووس یمانی میگه یه وقتی امام سجاد سلام الله علیه رو در کعبه دیدم، در خانه خدا دیدم. امام سجاد دست به پرده کعبه گرفته بود، گریه میکرد مثل باران بهاری. من ایستادم تا حضرت مناجات کنه. یه وقت دیدم امام سجاد از هوش رفت، خودم رو رسوندم به امام، حضرت به هوش اومد. من با حالت گلایه عرض کردم آجان، شما با این جایگاه و مقام شما دیگه چرا اینطوری گریه میکنی؟ شما که منتسب به رسول الله، شما که فرزند پیغمبری، حالا ما غریبه ها اگر گریه کنیم یه حرفی، شما که دیگه الحمدلله بهشتتون تضمینه. حضرت فرمود هیهات هیهات، خلق الله الجنه لمن اطاعه و احسن ولو کان عبدا حبشیا، خدا بهشت را خلق کرده برای هر کسی اهل اطاعت باشه، ولو کان عبدا حبشیا، ولو اینکه یک برده سیاه پوست باشه. تو اگر اهل اطاعت شدی خدا تو رو بهشتی میکنه. ولی خلق الله النار لمن اصاح ولو کان ولدن قرشی، یا اگر آقازاده باشی، پدرت کی باشه، پدر بزرگت کی، اینا ملاک نیست. خدا جهنم را خلق کرد برای کسی که اهل طاعت و عبادت نباشه. این که ما باید اعمالمون رو درست کنیم، منتسب به فلانی هستیم، پدرمون گیرم پدر تو بود فاضل، تو چی کاری؟ تو باید اعمال خودت رو حواست باشه. نزدیکترین افراد به انبیا اونهایی نیستن که پدرشون صحابی اهل بیت بود، اونهایی نیستن که پدرشون در خانه امام هشتم خادم بود، اینا نیست که. هر کسی سر سفره اعمال خودش مهمانه. سعد ابن عبدالملک اموی است که منا اهل البیت. این خب سعد ابن عبدالملک جزء کسانی است که اموی هاست دیگه. یه وقتی با حالت گریه و عشق محضر امام باقر علیه السلام رسید، حضرت فرمود چی شده، چرا اینطوری گریه میکنی؟ گفت آقا کیف لا ابکی، چرا گریه نکنم، چرا اشک نریزم؟ و انا من الشجره الملعونه فی القران، من از همون تیره و طایفه ای هستم که شجره ملعونه قرآنن، بذار گریه کنم. من از اموی ها هستم. ما میرسیم به ابو سفیان و گریه میکرد. خلاصه امام باقر سلام الله علیه فرمود لست منهم، تو شاید پدرت انسان خوبی نباشه، در تیر و طایفه خوبی نباشی، ولی ولست منهم، انت اموی منا اهل البیت، تو روشت درسته، تو مسیر خودت درسته، تو اموی هستی که از ما اهل بیتی. این جمله امیرالمؤمنین در حکمت 96 رو مکرر دارم عرض میکنم. حضرت فرمود ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، هر کسی تبعیت کرد نزدیکتر شد به ابراهیم. در امت پیغمبر هم اینه، ان ولی محمد من اطاع الله و ان بعدت لحمته، کسی که اطاعت از خدا کنه ولو این که اموی باشه، این دوست پیغمبره، و کسی که با پیغمبر همراهی نکنه، گناه کنه، اسیان کنه، این دشمن پیغمبر خواهد بود، ولو این که قریشی باشه، ولو این که هاشمی باشه. اصلا اینها ملاک نیست. ملاک رفتار و عمل خود انسان است که سرنوشت رو میسازه. این روایت باز از امام سجاد سلام الله علیه که فرمود هر کسی اطاعت از خدا کنه، این قرب پیدا میکنه، مقام پیدا میکنه. باز طاووس یمانی نقل میکنه که من امام سجاد رو در حالت گریه دیدم. ببینید این روایات متعددی که نقل میکنن، یعنی امام سجاد کارش این بوده، اهل مناجات بوده، اهل گریه بوده، اهل عشق بوده. او امام معصوم است، معصوم علی الاطلاق، ولی گریه میکنه. ما خیلی کار رو راحت گرفتیم، خیال میکنیم بهشت همین طوری به دست میاد. آقا امام سجاد این طوری گریه میکرد، ما که خاک کف پای غلامان امام سجاد هم نیم، چرا ما گریه نمیکنیم؟ چرا ما مناجات شعبانیه نمیخونیم؟ چرا ما اشک نداریم، نیمه شب نداریم؟ ما جلسه امروز اینه، هیچ کسی بدون عمل به هیچ جایی نمیرسه. خب عمل کنید تا برسید. امام سجاد گریه میکرد. طاووس یمانی میگه رفتم محضر حضرت، گفتم آقا شما سه تا خصوصیت دارید که یکی از اینا رو هم داشتید بس بود، نیازی به عشق نبود، نیازی به عبادت این چنینی نبود. شما اولا احدها انکه ابن رسول الله، شما فرزند پیغمبری، چی از این بالاتر؟ دومی شما مورد شفاعت جدتون پیغمبری، سوم رحمت خدا واسع است. امام سجاد فرمود، روایتش طولانیه نمیخوام بخونم، امام سجاد فرمود خب بله، این که گفتی من فرزند پیغمبرم، ولی روز قیامت دیگه این پیوندهای فرزند و فرزند خواندگی گسسته میشه دیگه، هر کسی باید با اعمالش خودی نشون بده. من فرزندی که بودم در دنیا جایگاهی داشت، اونجا دیگه این خبرها نیست. از اون طرف به من گفتی که شفاعت جدت پیغمبر نصیبت میشه، بلی شفاعت هست، ولی ولا یشفعون الا لمن ارتضا، خدای متعال باید رضایت بده. از کجا معلوم خدا رضایت میده؟ پیغمبر که بدون اذن الهی کسی رو شفاعت نمی کنه، اگر پیامبر شفاعت نکرد چه؟ و از اون طرف گفتی رحمت خدا واسع است، بله رحمت خدا واسع است، ولی انها قریبتون من المحسنین و ولا اعلم انی محسن، رحمت به محسنین نیکوکاران اهل خیر نزدیک، من از کجا بتونم اهل خیرم؟ امام سجاد فرمود ما به خدا اطمینان داریم، به رحمت او دلگرمیم، شفاعت پیغمبر رو قبول داریم، ولی یک جمله، تو چی کار کردی؟ عمل تو چیست؟ ما باید از امروز از حکمت 96 این عملگرایی رو یاد بگیریم. نزدیکترین افراد به انبیا کسانی هستند که علم دارند و عمل دارند، خودشون رو نزدیک میکنند. بدانیم و عمل نکنیم یا ندانیم فرقی نداره، ما از اهل بیت دور هستیم. خلاف باعث نااهلیست عزیزان. قرآن کریم این آیه را که در باب فرزند نوح مطرح میکنه، آیه خیلی قابل تأمله، خیلی ترسناکه. قرآن کریم فرمود نوح گریه میکرد، صدا میزد خدا یا فرزندم فرزندم، تو گفتی اهلت محفوظند، فرزند من داره غرق میشه. با صدای صریح وحی آمد یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. من چه گفتم بچه تو رو من نجات میدم؟ من گفتم اهل تو را نجات میدم. فرزند تو اهل تو نیست، چون نااهل است، چون نااهل است. فرزند نوح ولی نااهله، ما نجاتش نمیدیم. ما قول دادیم اهل را نجات بدیم، فرزند نااهل که اهل نیست که. کسی که از امیرالمؤمنین، کسی که از اهل بیت دور باشه، این نااهل میشه و کسی که نااهل شد شفاعت شامل حالش نمیشه، قرابت و نزدیکی به اهل بیت نداره. در بین فرزندان اهل بیت کسانی هستند که مسیر انحراف رو رفتن، فرزندان بلافصل اهل بیت، فرزند موسی بن جعفر سلام الله علیه، زید النار، یکی از کسانی که متاسفانه به انحراف کشیده شد، فرزند موسی بن جعفر، فرزند امام، برادر امام، برادر امام رضاست، ولی به انحراف کشیده شد. این جریان زید النار جریان عجیب و قابل تأملی است. خب ایشون فرزند موسی بن جعفر ولی مسیر حضرت رو طی نکرد، افتاد در مسیر خلاف، افتاد در مسیری که حالا حمله می کردن به عباسی ها، خونه ها رو آتش می زدن، اگر یک کسی رو می گرفتن آتش می زدن. یه خطاهای عجیب و غریبی ازش نقل شده در تاریخ. مأمون دستور داد که زید را دستگیر کنند، زید ابن موسی، زید فرزند امام کاظم، آوردن گفت ببریدش پیش برادرش امام رضا ببینید چی حکم میکنه. این جملات رو در عیون اخبار الرضا نقل میکنه که حضرت فرمود که یا زید اقرک قول سفلت اهل الکوفه، آقای زید تو برادر منی ولی انسانهای جاهل تو رو به گمراهی کشیدن، میگن ان فاطمه احسنت فرجها فحرم الله ذریت ها علنا. فاطمه زهرا معصوم بود، فرزندان فاطمه جهنم نمیرن. حضرت فرمود این حرف سفیهانه است، که این حرف رو قبول داره؟ فرمود که ذالک للحسن والحسین خاصه، فرزندان فاطمه جهنم نمیرن به خاطر اون اسمت فاطمین برای حسنین است. چیکار داره به شما؟ تا قیام قیامت هر کسی که سید بود جزء فرزندان فاطمه اون جهنم نمیره. امام رضا فرمود حرف سفیهان است. ان کنت ترى انك تاس الله عز وجل، آقای زید اگر تو خیال میکنی با گناه خدا تو را به بهشت میبرد، تو از موسی بن جعفر بالاتر شدی. امام کاظم باید عبادت کند تا به بهشت بره، تو گناه میکنی و به بهشت بری. خب تو مقامت بالاتر از موسی بن جعفر دیگه، او باید عبادت کنه تا بره، بعد چطور تو بدون عبادت میخوای بهشت بری؟ امام هشتم سلام الله علیه با این سخنان محکم پاسخ برادرش رو میده. و زعمت انک تناله به معصیه، خیال کردی تو به بهشت میرسی با معصیت، فبئس ما زعمت، خیلی فکر اشتباهی داری، تا عمل نکنی به هیچ مقامی نمیرسی. زید گفت که ببین ما فرزند موسی بن جعفریم، ما برادر شماییم، شما امام، پدر ما امام، ما کارمون درسته، ما قیامتمون 100% بهشتی میشیم. فقال له ابو الحسن، امام هشتم علیه السلام فرمود انت اخی ما اطعت الله، تو تا وقتی برادر منی که از خدا اطاعت کنی. همون گونه که خدای متعال به نوح فرمود فرزند تو اهل تو نیست، تو هم اگر معصیت کنی فرزند موسی بن جعفر نیستی، برادر من امام رضا نیستی. عزیزان این روایات به طور صریح، ببینید این بحث خوف و رجا سر جای خودش باید باشه. حرمت فرزندان فاطمه سلام الله علیها، حرمت سادات سر جای خودش حفظ میشه. به ما گفتن حتی اگر از فرزندان فاطمه کسی هست که عیبی ایراد زیادی داره، شما به حرمت جدش رسول الله ازش بگذرید، اون سر جای خودش محفوظ. در دنیا ما حرمت رو باید نگه داریم، ولی در قیامت اگر بنا باشد هر کسی منصوب به حضرت رسول باشه بره بهشت، خب این که ظلم میشه، که ما که سید نیستیم به ما ظلم میشه، چون ما کسی رو نداریم شفاعتمون کنه. اونجا باید به اعمال رسیدگی کنن، هر کسی سر سفره اعمال خودش مهمانه. بله، شفاعت اهل بیت هم هست. شما اگر کم داشته باشی، ضعف داشته باشی، لغزیده باشی، دستت رو میگیرن. ولی اینکه دنیای ما مملو و از گناه بشه بگیم ما سیدیم، ما اهل بیت رو دوست داریم، مگه میشه به صرف خود امام کاظم با عمل صالح باید بره؟ اصلا میدونید یکی از القاب امام صالح، امام کاظم عبد صالحه. تو روایات وقتی میخوان اسم امام کاظم رو میگن قال عبد صالح، امام کاظم فرق، عبد صالح خدا بود امام کاظم. عبادات حضرت در زندان که معروفه، بعد چطور میشه ما بدون عبادت، ما بدون توسل، ما بدون مناجات، ما بدون توجه به شرع و شرعیات بهشت بریم؟ چون ما اهل بیت رو دوست داریم. خود امام با عبادت بهشت رفت، بعد من چون امام رو دوست دارم بی عبادت بهشت برم؟ خب این خلاف دیگه. به تعبیر امام رضا، تو از امام بالاتر میشی، او باید عبادت کنه بهشت بره، تو عبادت نکرده بهشت خواهی رفت. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در جلد 8 کافی، در روزه کافی، روایتی نقل میکنه خیلی قابل تأمله. همون وقتی که پیغمبر در فتح مکه پیروز شد، حالا پیغمبر تصور کنید اون روز را، پیغمبر بعد از سالها برگشته به مکه، دشمنان رو سرکوب کرده، اون عظمت را به رخ همگان کشید، انتم الطلقا، ما آزاد کردیم شما را. خب پیغمبر میخواد سخنرانی کنه، سخنرانی بعد از فتح، سخنرانی بعد از پیروزی. فرماد که قام رسول الله علی الصفا، پیغمبر اکرم بر روی کوه صفا رفت، ایستاد سر پا، فرمود یا بنی هاشم، یا بنی عبدالمطلب. بنی هاشم، بنی عبدالمطلب، شمایی که قوم و خیش های من هستید، شمایی که از جهت نسب از همه به من نزدیکتر هستید، انی رسول الله علیکم و انی شفیق علیکم، من قوم و خیش شما نیستم، من فرستاده خدا هستم، من دلم برای همه میسوزه. این حرف هایی که میزنم حرف دلسوزانه است، حرفی است از جانب رسول. آجان چی میخوای بگی که اینقدر مقدم سازی میکنی؟ فرمود و ان لی عملی ولکل رجل منکم عمله، هر کسی باید عمل خودش رو داشته باشه. شما نمیتونی بگی من پسر عموی پیامبرم. خب پسر عموی پیامبر باشی، عمل چیز؟ این دنیا نیست که یه نفر زیر سبیلی ردش کنن بگن فلانی هم دنبال اون یکی، نه، عمل تو چیز؟ حضرت صریح فرمود من باید عمل داشته باشم، شما باید عمل داشته باشید. لا تقولوا ان محمدا صلی الله علیه و آله منا و سندخل مدخله، نگید پیامبر از ماست، هر جا پیامبر رفت ما هم میریم، این حرفا رو نداریم. چرا این حرفا رو داریم؟ فلا والله ما اولیاء منکم ولا من غیرکم یا بنی عبدالمطلب الا المتقون، من هیچ ضمانت نمی کنم شما اهل من باشید، شما همنشین من باشید، همنشین من اهل تقوا هستند، چه قوم و خویش باشه، چه قوم و خویش نباشه، چه عرب باشه، چه عرب نباشه. فرمود این جمله خیلی عجیبه، لا الا فلا اعرفكم يوم القيامه تاتون تحملون الدنيا على ظهوركم، فردای قیامت که شما میشه قوم و خویش های پیغمبر میان، اینا های خودشون رو میخوام به پیغمبر نشون بدن. حضرت فرمود ما لا اعرفکم، من نمیشناسم شما رو، چون اونجا دیگه قرابت های معنوی پیش میاد، نه قرابت های دنیایی ظاهری. فرمود من شما رو نمیشناسم، هی سرک میکشید که من شما رو ببینم، من نمیبینم شما رو، چون شما بار دنیا دوستی بر دوشتونه، گناه بر دوشتونه. از اون طرف و یعتون الناس یحملون الاخره، یه عده میان نه قوم و خویشن، نه فامیلن، نه منو دیدن، نه در دوران، هیچ قرابت ظاهری فیزیکی ندارد، ولی اینها اهل من هستن، اینها یحمل الاخره، قیامت را، معنویت رو به دوش میکشن. من اینها رو میشناسم ولی شما رو نمیشناسم. در همین نهج البلاغه است که امیرالمؤمنین خطبه 152 اگر اشتباه نکنم، حضرت فرمود که کسی میخواد وارد بهشت بشه باید هم او ما را بشناسد، ما اهل بیت، هم ما او را بشناسیم. کسی خواست وارد جهنم بشه باید او ما را انکار کند، ما او را انکار کنیم. خیلی جمله عمیقی است، ما سر جای خودش مفصل توضیح دادیم. الان فقط همین یک جملهش رو میخوام بگم. حضرت فرمود یک عده ای را ما روز قیامت نمیشناسیم. این روایتش. امام به پیغمبر اکرم فرمود نمیشناسیم شما رو. قوم و خویش بودی ولی عملت با ما نبود. هیچ شناختی نسبت به شما نداریم. رسول الله فرمود الا انی قد اعذرت الیکم فی ما بینی و بینکم. آقا من اتمام حجت کردم. هر چه را بعد میگفتم گفتم. و فی ما بینی و بین الله عز و جل. هر چه که نیاز بود برای سعادت شما گفته شد. عمل کنید. اهل عبادت باشید. اولا ناس بالانبیا. نزدیکترین افراد و پیامبران کسانی هستند که اعرفهم اعلمهم به ما جاوبه. علم دارد، میدانند و مطابق با اون دانسته ها عمل میکنند. یکی دیگه از کسانی که باز در تاریخ هست اسماعیل فرزند امام صادقه، همین کسی که بعدها فرقه اسماعیلیه شکل گرفت. بعد از امام صادق یه عده رفتن طرف اسماعیل و فرزند اسماعیل دیگه امامت امام کاظم رو نپذیرفتن. حالا در شخصیت خود اسماعیل خیلی حرفه، بعضی ها میگن اون انسان ثقه‌ای بوده، بعضی ها میگن نه انحراف داشته، کار نداریم فعلا. یه وقتی اسماعیل از امام صادق علیه السلام پرسید یا ابتا بابا جان ما تقول فی المذنب منا و من غیرنا، اگر یکی از ما خاندان، یکی از سادات، یکی از بچه های اهل بیت گناه کنه، با یکی از مردم عادی، یکی از غریبه ها گناه کنه، شما نظر چیه؟ آیا بین این دو گناه فرق است؟ حضرت فرمود که قرآن بخونید. قرآن فرمود من یعمل سوءا یجزبه. ما کار نداریم چی گناه کرد، بلکه در آیات قرآن و در روایات مفصل و مکرر داریم کسانی که جایگاه بالاتری دارن عذاب سختری دارن. همسران پیغمبر اگر خطا کنن دو تا خطا برشون نوشته میشه، چون شما جایگاه خاصی دارید، چون از شما انتظار بیشتری است. یعنی اگر کسی در مقام دوستی با اهل بیت بود، اگر کسی در مقام سیادت بود، انتظار از او بیشتره. این نمیتونه بگه من گناه میکنم امام زمان سلام الله علیه شفا میکنه. تو دوبار باید حیا کنی و گناه نکنی. من اینکه عمامه به سرمه دوبار باید حیا کنم گناه نکنم، چون من منصوبم. و مردم هم همینطور، هر کسی به اقتضاء کار خودش. اگر محبت اهل بیت رو داریم ما باید خیلی مراقب کار خودمون باشیم، مواظب باشیم خطا نکنیم، چون این آبروی اهل بیت رو خواهد برد. دو سه تا نکته هم اینجا عرض کنم. کسانی که در مقام منا اهل البیت در آمدن، کسانی که رسیدن به جایگاه نزدیکی و قرابت با اهل بیت. ببینید قرابت با اهل بیت، منا اهل البیت شدن به عمل کردن است. ما باید اهل عمل باشیم، وگرنه به اون یکی شدن، پیوند خوردن نمی رسیم. جابر ابن یزید جعفی از امام باقر روایت نقل میکنه که حضرت فرمود جابر کسی که ادعای تشیع داره، ادعای محبت ما رو داره، ولی به صرف محبت اکتفا کرده، هیچ کاری انجام نمیده، فقط میگه من دوستش دارم امام حسین رو، دوست دارم ولی بی حجابم، دوست دارم ولی شرابخارم، دوست دارم عاشق امام حسینم هستم، ولی در عین حال هر گناهی میکنم. امام باقر فرمود جابر ابن یزید جعفی این سر خودش رو گرم کرده، این که نشد محبت ما، این که نشد اطاعت از ما. فوالله ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه. شیعه کسی است که اطاعت از خدا کند، شیعه کسی است که تقوا داشته باشد. و ما کانوا یعرفون یا جابر الا بالتواضع. شیعه انسان متواضعی است، شیعه خشوع داره، شیعه کسی است که ذکر کثیر داره، شیعه کسی است که صوم داره، صلات داره، تعهد للجیران داره و همسایه هاش رسیدگی میکنه. این شیعه واقعی کسی است که اگر یه فقیری، بدهکاری، گرفتاری رو دید سراغش میره، ایتام را سرپرستی میکنه و صدق الحدیث داره، راستگوست، تلاوت قرآن داره. شیعه این هاست، نه اینکه فقط در شناسنامه بگن مذهب شیعه جعفری. شیعه کسی است که و کف الالسن عن الناس الا من خیر، زبانش به شر نمیره، پشت سر این و اون حرف نمیزنه، غیبت نمیکنه، بدگویی نمیکنه، فحاشی نمیکنه. شیعه اینه. و کانوا امناء و اشاعرهم. چقدر این جمله عجیبه. فرمود هر شیعه ای در قوم خودش، در قبیله خودش باید مثل یک ستون باشد. شما یه ستون ساختمان رو نگاه کنید، قدیم ها تی تیرچه مینداختن، بلوک مینداختن. ستون است که بار سقف رو به دوش میکشه، ستون خیمه است که این خیمه روی او استوار است. هر شیعه ای در قوم و قبیله و محله خودش، در مدرسه و دانشگاه خودش بعد یک ستون باشد، همه به او تکیه کنند. حضرت فرمود خب این شیعه است. شیعه‌ای که اینطوری نباشه، شیعه‌ای که درس نخونده باشه، شیعه‌ای که صبور نباشه، دست به خیر نداشته باشه، زبانش زبان به ناحقی باشه، این کجا شیعه است؟ این چطور میخواد فردا ما شفاعتش کنیم؟ حضرت فرمود این جابر ابن یزید جعفی وقتی نگاه کرد به حضرت گفت آقای ابن رسول الله لستو اعرف احدم به هذه الصفه، اینی که شما فرمودی شیعه، من یه نفرم نمیشناسم. حضرت فرمود بله شیعه اینه، شما نمیشناسید، باید اینطوری بشید، شیعیان باید اینطوری بشن. احسب الرجل ان یقول احب علی، این که یه نفر بگه من علی علیه السلام رو دوست دارم، من پیغمبر را دوست دارم، کافی نیست که. عمل اگر نباشد این محبت خیلی دردی رو دوا نمی کنه. و این جمله خیلی جمله عجیبی است. حضرت فرمود لیس بین الله و بین احد قرابه، آقا خدا با هیچ کی فامیل نیست، خدا با هیچ قوم و خیش نیست. این روایت امام باقر. این نیست که خدا با کسی مثلا رو درواسی داشته باشه، پارتی بازی کنه، زیر سبیلی رد کنه. هر کسی باید از عدالت خدا امتیاز بگیره، بهشتی بشه. اگر ما دستمون از عبادت و طاعت خالی باشه، از اهل بیت دوریم. اگر ما دستمون خالی باشه، به این عشق و علاقه ظاهری خیلی نباید اکتفا. الحمدلله که عاشقیم، الحمدلله که دوست داریم، ولی باید این دوست داشتن به مرتبه تبعیت برسه. حضرت فرمود من کان لله مطیعا فهو لنا ولی، هر کسی از خدا اطاعت کنه دوست ماست، و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو، هر کسی با اطاعت نکنه، با خدا سر ناسازگاری داشته باشه، با ما دشمنه. تقریبا همین چیزی که در حکمت 96 هم عرض کردیم. 5 دقیقه فرصت داریم. من دو سه تا از کسانی که با تقوا، با ایمان، با عمل به معارف به مقام منا اهل البیت رسیدن رو برای شما معرفی کنم، خیلی خلاصه. یکی از کسانی که رسید به اون مرتبه عالی، نه عرب بود، نه از قوم و خویش‌های پیغمبر بود، دین دیگری داشت. جریان سلمان رو خوب شنیدی، چه مراحلی رو در زندگی طی کرد. وقتی امیر مؤمنان علی علیه السلام به ابوذر فرمود یا ابوذر ان سلمان باب الله فی الارض، آیا ابوذر این سلمان رو میبینی؟ این باب الله هست، الله اکبر. ما به اهل بیت میگیم باب الله. سلمان به یه مقامی میرسه که درب رحمت خداست. من عرفه کان مؤمنا و من انکره کان کافرا. ما در مورد امیرالمؤمنین داریم که علی علیه السلام میزان ایمان و کفر است. خود حضرت فرمود سلمان را هر کی دوست داشته باشه مؤمن است، هر کی دشمن بداره کافر. و این جمله که فرمود و ان سلمان منا اهل البیت، سلمان یک شخص عادی بود، سلمان نه امام بود نه امامزاده، ولی به چنان مقامی در طاعت رسید که منا اهل البیت شد، از ما اهل بیت شد. این راه برای من و شما هم بسته نیست، ما هم می توانیم به مقام سلمان برسیم. یکی دیگه از کسانی که به مقام منا رسیده عمر ابن یزیده. این روایت رو در رجال مرحوم کشی نقل کرده. عمر ابن یزید از راویان خوب و از صحابی خوب امام صادق و امام کاظمه. یه وقتی امام صادق علیه السلام به عمر ابن یزید فرمود یا ابن یزید انت والله منا اهل البیت، خدا شاهد تو از ما اهل بیتی. بنده خدا گفت که آقا واقعا راست میگید، من از شما هستم، فذاک من آل محمد. حضرت فرمود بله تو از خود ما هستی. باز تعجب کرد، آقا واقعا من از شما هستم؟ حضرت فرمود بله تو از ما هستی، همونطوری که قرآن فرمود ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه، تو منا اهل البیت شدی. خب میشود ما هم برسیم. و یکی دیگه از کسانی هم که البته تعدادشون بیشتره، من فقط به عنوان مصداق عرض کردم، یکی دیگه از کسانی که به مقام منا رسید، به این مقام والا رسید، جناب فضیل ابن یسار است. خیلی شخصیت عجیبی است. چند امام رو درک کرده، از محضر ائمه استفاده کرده، روایات متعددی از فضیل نقل شده. یه وقتی امام صادق علیه السلام در مورد فضیل فرمود مرحبا به من تأنس به الارض، آفرین به کسی که زمین به سبب او آرام است، زمین با وجود او آرامش دارد. به چنین مقامی میرسه که عالم از وجود او آرامش میگیرد. مرحبا به من تأنس بهی. این آقای فضیل ابن یسار وقتی از دنیا رفت، خبر ارتحالش رو به امام دادن، حضرت فرمود هو منا اهل البیت، فضیل رو ما میشناختیم، فضیل از ما اهل بیت بود. حکمت 96 نهج البلاغه فرمود ان اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا به ثم تلا ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا ثم قال ان ولی محمد صلی الله علیه و آله من اطاع الله و این بعدت لحمته و این عدو محمد من اصل الله و این غربت قرابته غفر الله لی و لکم الحمد لله رب